اهمیت سوم خرداد چیست؟ سوم خرداد روزی است که اسطوره انقلاب اسلامی، اون افسانه شکست ناپذیری امریکا رو مخدوش کرد و رؤیای امریکایی ها رو عمیقا به چالش کشید. شما امروز در دنیا شاهد هستید در اون مناسباتی که شکل داده شده، مناسباتی که بین دولت‌های جهان تحت یک نظم به اصطلاح بین المللی شکل گرفته، چگونه مناسباتی است؟ بیش از 70 سال پیش قدرتی به اتکای سلاح هسته‌ای به مردمی حمله هسته‌ای می‌کند. هزاران انسان رو به خاک و خون می‌کشه در یک جنایتی که بر اساس سلاح هسته‌ای شکل می‌گیره. این قدرت این جنایت رو در همون سال تکرار می‌کنه. 70 سال از اون می‌گذرد. در این 70 سال مردمی که به خاک و خون کشیده شدند با سلاح هسته‌ای، که هیچ کسی هم در این تردیدی ندارد که سلاح هسته‌ای یک سلاح غیر مشروع، غیر انسانی است، 70 سال مردم اونجا علاوه بر این که سلاح هسته‌ای علیهشون به کار گرفته شده، همونها در ژاپن حضور نظامی پیدا میکنن، ادعا میکنن که چون ما اینجا حضور نظامی داریم، تمام سربازان ما که اینجا حضور پیدا میکنن باید از حق مسئولیت قضایی برخوردار باشند. این حق رو برای خودشون تثبیت میکنن، در اونجا حضور نظامیشون رو تثبیت میکنن. 70 سال میگذرد، بعد از 70 سال هنوز میگوین اعتماد سازی نشده است. بعد از 70 سال همون دولتی که مرتکب جنایت هسته‌ای شده است به صراحت بیان میکند بله، بنده بعد از 70 سال میخوام اونجا برم. رئیس جمهور امریکا همین امروز بیان کرد، شنیدید، اما من عذرخواهی نخواهم کرد به خاطر این فاجعه. این منطق استکباره. 70 سال می‌گذرد، اون کشور هر آنچه در امکانش وجود داره ازش خواسته می‌شود تسلیم می شود، قبول می کند، حتی مسئولیت تمام نظامیان امریکایی. یعنی اگر گفته می شود خب چرا بعد از 70 سال شما اینجا حضور دارید، حالا علاوه بر حضورتون چرا باید نیروهای شما مسئولیت داشته باشن اگر یک سرباز ژاپنی یک سرباز امریکایی بزند مثلا یک شهروند ژاپنی رو، یه جنایتی انجام بدهد، ما حق محاکمه‌اش رو نداشته باشیم؟ این مناسباتی است که شکل میگیره. بعد میبینید چند روز پیش یکی از افراد اونها میگوید بله این بوده، ما عذرخواهی که نمی کنیم هیچ، فقط میتونیم بگیم خب بله متاسفیم که این میزان انسان کشته شدن. حتی اینم نگفت تعبیری که مثلا بله کشته شدن این تعداد انسان، صد هزار انسان، غمبار است. بعد از 70 سال امروز دوباره رئیس جمهور امریکا همین بحث رو مطرح میکنه که بله نه اینجا عذرخواهی ندارد. این جنگ وقتی که باشد ما این اقتضاعاتش همینه، تصمیمات اینگونه خواهیم گرفت. این اون واقعیت سیاست خارجی و سیاست بین الملل امروز در عرصه جهانی است. برخی افراد که توصیه میکنن به واقع بینی در سیاست خارجی که توصیه درستی است، این واقعیت رو باید دید دیگه، این هم جزو واقعیات صحنه سیاست خارجی است. خب اگر گفته شود چرا شما این رفتار رو دارید، منطق یک منطق قدیمی است. استکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه. استکبار می‌ورزن، بعد میگی چرا؟ میگن چون زورمون بیشتر است. من اشد و منا قوه، زور ما چون از بقیه بیشتر است باید اینگونه باشد. این اون نوع مناسباتی است که تعریف کردم. خب در این مناسبات هم در اون 70 سال آنچه که گذشته است، نوع واکنش ها به اونها یکیش همینه، مثل همین کشور ژاپن هست که اگه بهشون میگید خب آقا چرا اینگونه هست، میگن همینه دیگه. من این رو چند بار عرض کردم، حالا چون به مناسبت امروز صحبت شد، سال 88 وقتی من یه سفری به همین توکیو و هیروشیما داشتم، تو اونجا مقامات ژاپنی و اون شاهد عینی که در حادثه بوده و تا الان زنده بود، یه خانم 70-80 ساله‌ای بود، بیان میکرد که بالاخره همینه دیگه، دنیا این است و ما حقمون بوده. نخست وزیر وقت ژاپن میگفت این که چیزی نیست، ما بعد از 61 سال اون سال، میگفت حدود 7 سال پیش، حزب ما توانست در اینجا قدرت رو به دست بگیره، یه شعار هم دادیم و اون این که خب بعد از 65 سال که میگذره خب دیگه ما چرا هنوز باید پایگاه‌های نظامی ما در اختیار امریکا باشه، چرا امریکا باید اینجا پایگاه نظامی داشته باشه. ما این شعار رو دادیم که مثلا تلاش خواهیم کرد که امریکا از اینجا برود. همون زمان گفت اما ما نتونستیم این شعار رو محقق کنیم. بعد این مدت هم استعفا کرد و تا امروز که 2016 است شما میبینید که هنوز حضور دارن. خیلی لطفی که کردن اینه که 5 سال پیش، سال 90 ما، سال 2011 اومدن یه توافقی کردن، گفتن خیلی خوب سربازان ما که مسئولیت قضایی خواهند داشت، یعنی اگه یه سرباز امریکایی یک شهروند ژاپنی رو هدف قرار بده کسی حق نداره محاکمش کنه، اما سایر اتباع آمریکایی که نظامی نیستن تو اون پایگاه ها کار میکنن، حالا یه تفاهم میکنیم که چگونه اون رو انجام بده. در این حد بعد از 70 سال من اصلا براشون یه ارفاق اینطوری قائل شدن. این اون حد نظام سلطه است در اعتماد سازی. یعنی بعد از این همه سال تازه میگوید اینقدر. وقت این یک فرهنگ هست، یک رویکرد هست، یک مبنای رفتاری است. نه تنها اون رو گفته، نه تنها در ژاپن این برخورد رو شده، حالا شما همین یکی دو روز هم میبینید که دارن میرن ژاپن چه خواهند گفت. همین الان در سند استراتژی امنیت ملی که منتشر کردن سال 2015. در همین دوران میبینید اون سند که مقدمش هم رئیس جمهور امریکا مینویسه، به امضای خودش هم هست، امضاش هم اونجا درج میکنه، هم تو سند هم تو مقدمه تاکید میکنه که بله ما حتی در یک قرن آینده نیز باید رهبری جهان از آن امریکا باشد. حالا اینا که ادعای دموکراسی دارن، کسی نیست ازشون سوال کنه که خب کجا در کدوم مناسبات کجا شما رو انتخاب کرده، اونم برای 100 سال آینده. میگویید نه تنها الان بلکه در 100 سال آینده هم رهبری جهان باید با ما باشد. و جالبه تو همین سند که با یه جستجوی کوتاه تو اینترنت شما میتونید پیدا کنید، تو همونجا وقت بیان میکند توی همون سند بیان میکنه که نه تنها رهبری این با ماست، بلکه باید فاصله معنیدار بین ما و بقیه هم حفظ بشود. یعنی اونا هم نباید پیشرفت کنن، به ما نزدیک بشود. در همونجا تازه این رو هم بیان میکنه که این مناسباتی که در این 70 سال تعریف شده است به خوبی در خدمت ما بوده است. حالا اونم باز توضیح خواهم داد. میگه بله یه مناسباتی شکل گرفته، یه کنوانسیون هایی نوشته شده، یه معاهداتی نوشته شده، این معاهدات هم خیلی خوبه، به نفع ماست. که بعد که شما نگاه میکنید، حالا اینو من در یه جلسه دیگه مفصل بیان خواهم کرد، همین معاهداتی که میگوید به نفع ماست، حداقل 35 معاهده مهم توش وجود داره که اینها یا امضا نکردن، یا اگر امضا کردن اون مراحل تصویب نهاییش رو طی نکرده، یا اگر یه جایی هم تصویب کردن اجراش نمیکنن. میگه بله، میگه درسته میگم اینا خوبه، اما این نه به معنی که من باید باشم، من جز اونا نیستم. چرا؟ من اشد منا قوه، چون زورم بیشتره. استکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه. میگه اینه. بعد میگه من نه تنها رهبری رو دارم، بلکه برای این رهبری باید بتوانم اگر لازم باشد از نیروی یک جانبه نظامی استفاده میکنم. یک جانبه منظورش اینه، یعنی میگه اگر جایی احساس کردم محتاج شورای امنیت نیستم، حتی همون شورای امنیتی که حالا با همه اون بحثایی که راجبش هست، این تو سندش هست. من خواهشم اینو بخونید، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا 2015. یه چیزی هم نیست که بگیم حالا گذشته این بوده، الان که اینطوری دیگه نیستن. با صراحت بیان میکنه اینایی که عرض میکنم. بعد در همونجا بیان میکنه، میگه فقط این نیست که من در ژاپن از سلاح هسته‌ای استفاده کردم. میگه من برای حفظ این رهبری در 100 سال آینده اگر لازم باشد به طور یک جانبه اقدام نظامی خواهم کرد و اگر لازم بدانم از سلاح هسته‌ای هم استفاده خواهم کرد. این اون بحثایی است که به صراحت بیان میشه تو این سند. این اون وضع امروز مناسبات که اینها تعریف کردن. بعد بر این مبنا شما ببینید سایر شاخ و برگ هایی که پیدا میکنه، سایر مناسباتی که تعریف میشه. خب وقتی که کسی چنین قدرتی احساس کنه داره و بر اون مبنا برای خودش چنین امتیازاتی رو قائل باشه، موقع میبینید وقت میگوید راجع به فلان تراکنش بانکی بین دو تا کشور در فلان نقطه دنیا من باید نظر بدم، راجع به این که در فلان دانشکده نمیدونم فنی در فلان جا چگونه تستی بشود او باید نظر بدهد، آیا در این تحقیقات در سطح تست مکانیکال باشد یا بالاتر باشد. اینو به صراحت گفتن دیگه، دیدید دیگه. میگه منم که باید تعیین کنم. راجع به این که نیاز یک کشور چیست او باید تعیین کند پرکتیکال نیدش چیه، بعد اون موقع باید با او شیر بشود که آیا این کار بشود یا نشود. این اون منطقی است که بیان میکنند، این اون چیزی است که میگن که whatever you want، ما میتونیم بنشینیم اون چیزی رو که میخوایم بگیم. به صراحت گفت یکی از اینا چند روز پیش. این اون منطق استکباری است که میآید یه همچین مناسباتی رو دنبال میکند، منافع خودش رو در این میبینه. اون موقع 3 خرداد اینجا اهمیت پیدا میکنه که یک ملتی میایستد، مقاومت میکند، از حقوق، منافع و ارزش‌های خودش دفاع میکنه و اون افسانه شکست ناپذیری آمریکا رو میشکنه. خب کیست که ندونه صدام یک عروسک بیشتر نبود؟ چه کسانی در 3 خرداد شکست خوردن؟ خود اونها بیان میکنن که ما، یکی میگه من هواپیماشو دادم، یکی میگه موشکشو دادم، یکی میگه سلاح شیمیاییشو دادم، همشون با هم اون پشتیبانی سیاسیشو کردن. کسانی که برای کار کردن چند تا سانتریفیوژ زیر نظر آژانس، دوربینای آژانس، چه میدونم 5 تا قطعنامه صادر میکردن، اون زمان کجا بودن؟ شما کیست که اون کسی که هیچی نداشت خودشون میگفتن دیگه که بله ما پولشو دادیم، ما چون چیزی نداشتیم، این شاه مقبور سعودی فحت بیان کرد که ساعتنا العراق بالمال و السلاح و المواقف، ما بله صدام رو کمک کردیم با پول و سلاح و موضع گیری هایی که داشتیم. و تو همونجا، این تازه تو بیانیه، تو صحبت رسمیش بود، رسانه‌ایش بود، گفت فقط من سعودی 28.7 میلیارد دلار به صدام کمک کردم. عدد داد. شما خودتون رو بذارید جای اون کسانی که با همه این استعداد اومدن پای کار در ابتدای جنگ. خب اینا پیشبینیشون چی بود؟ همه آنچه که دارن رو به کار میگیرن، هر آنچه که داشتن رو به کار گرفتن. یه دفعه 3 خردادی پیدا میشود که به اونها اجازه نمیدهد، خواب اونها تعبیر نمیشود. نه اون موقع درسی میدهد که آمریکا میفهمد خواب غلبه بر انقلاب اسلامی هیچگاه تعبیر نخواهد شد. این از چی نگرانه؟ اینجاست که او اینطور نیست کسی که فقط خودش میگه من 5000 کلاهک هسته‌ای دارم، اونم دارم نسل‌های جدیدش رو آزمایش میکنم، برای چند تا سانتریفیوژ بیاد همه کارشو ول کنه، میگه خب الله 18 روز بشینیم صحبت کنیم. هیچی داره میاد چند تا سانتریفیوژی که خودشون اذعان دارن، حالا این میگوین تازه اگه این کار کنه چند وقت طول بکشد، نمیدونم هیچ مانعی نباشد کنم باشد، شاید چند سال دیگر ایران بتواند مثلا یک بمب پیدا کنه. خب مثلا خودش میدونه که او از چیز دیگری نگرانه. او میبینه اسطوره‌ای داره شکل میگیره تو این مناسباتی که اون 70 سال درست کرده، فریاد میزند پادشاه لخت است، نمیترسد، افسانه شکست ناپذیری امریکا رو داد میزنه و نشون میده و اثبات میکنه. او میفهمه اونی که ادعا میکرده من اشد و من ناقوه، امروز چه کابوس هایی رو پشت سر گذاشته، همه اونا گفتن شاه باشد، شاه رفته است. همه اونا میخواستن صدام پیروز بشود، صدام رفته است. همه اونها خودشون میگفتن ما میخوایم جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی رو بگیریم، این پیشرفت کرده است. نفوذش رو بگیریم، این نفوذ انجام شده. خب اون میفهمه که سقوط شاه، صحرای طبس، شکست صدام، پیشرفت و نفوذ انقلاب اسلامی هر کدومش برای آمریکا یک کابوسه. که بله، برای جبرانش نیاز به افسانه پردازی برای نوه‌ها و کودکانش داره. اون میفهمه. اون میفهمه که یک قدرتی پیدا شده، این قدرت از یک جنس دیگه است. او میفهمد این فقط یه بحث سیاسی نیست. حالا بگیم یک نظام رفته، یه دولت رفته، دولت دیگه اومده. نه، یک نگاه، یک رویکرد تمدنی جدید داره شکل میگیره. و از همه مهمتر، یه اسطوره انقلاب اسلامی داره ظهور پیدا میکنه که اون افسانه شکست ناپذیری امریکا رو داره بطلانش رو نشون میده. میگه نه، اینطور نیست. میشود مقاومت کرد و پیشرفت کرد. میشود ایستاد و حرکت کرد. او از این نگرانه. برای همینه که فقط اون موضوعش هسته‌ای نیست. چون میدونه غنی‌سازی هم فقط هسته‌ای نیست. میفهمه غنی‌سازی در عرصه‌های مختلفی که داره ظهور پیدا میکنه. به همین خاطر است اگر او دنبال توهی‌سازی است، توهی‌سازی هم فقط دنبال هسته‌ای نیست. او دنبال توهی‌سازی منابع قدرت شماست. هم می‌داند غنی‌سازی منحصر به هسته‌ای نیست، هم می‌داند توهی‌سازی منحصر به هسته‌ای نیست. لذاست که یک جنگ همه جانبه رو شروع می‌کنه. یه حرکت همه جانبه رو شروع میکنه. چه چیز اون رو زمینگیر میکنه؟ یک الگوی جدید، یک حرکت جدید که ماهیت رفتار او رو شناخته، میدونه اون به چی راضی نمیشود. همین صحبتی که اخیر کرد که بله برید برای نوهاتون این رو بگید، یعنی چی؟ یعنی نشون داد، اثبات کرد که شما با کسی طرف هستید، کسی در روبروی شماست که اعتقاد به برد برد ندارد. رسماً میگوید من دنبال تسلیم کردن بودم. با یک فرمول اینطوری وارد بحث میشه، با این روی کرد وارد میشه، با یه همچین سابقه ای. خب چه چیز این رو زمینگیر کرده است؟ چه چیز این کابوس ها رو برای اون شکل داده؟ چه چیز است که امریکا میدونه بهتره با عبرت گرفتن از گذشته به فکر کابوس هایی که آینده بعد در این نواهاش تعریف کنه باشه؟ اینی که اون عوامل این موفقیت رو بشناسیم، حفظ کنیم و ادامه بدهیم. ما از این نگرانه. اولینش اینه که نترسیدن. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. و با همین فضای ترساندن خواسته اون اهداف خودش رو پیش ببره. منطقی هم نداره. در اونجا نیست. شما در همین سالهای اخیر دیدید که کسی که منطقش زور هست میگوید من اشد و منا قوه، بعد از 70 سال هم رسماً داره وارد اون کشوری میشه که این فاجعه درش اتفاق شد افتاده، میگوید نه من دلیلی نمیبینم عذرخواهی کنم، برای اینکه 70 سال گذشته باشه. اون منطقش زوره. برای همین هم از که شما اینید همه جا اولین گزینش گزینه نظامی است، نه آخرین گزینش. تو برخورده با شما اولین گزینه ای که استفاده کرد تحمیل 8 سال جنگ بود. حالا قبلش هم اون رفتارهای نظامی دیگه ای که داشت، از ترورها، از صحرای طبس و همه کارهای دیگه ای که داشت. شما در همین چند سال دیدید در کشوری بیداری اسلامی مردم شکل گرفت، یه انتخاباتی رو انجام دادن، آقای مرسی مثلا انتخاب شد، شاید با ما هم زیاد مناسباتش خوب نبود، اما چون میگوین این منافع ما رو تأمین نمی کند به راحتی میگذارنش کنار. کودتا میشود، باید انگار نه انگار بحث دموکراسی است. به صراحت شما میبینید همین هایی که فریاد دموکراسیشون گوش فلک رو کر میکنه میان تو همین منطقه ما، دیگه مردم ما منطقه خودمون رو که خوب میشناسن، حالا در فلان نقطه دور افتاد و اینها رو بحث نمی کنیم، میان اینجا با حاکمان مستبدی که در تاریخ کشورشون یک انتخابات نبوده، یک قانون اساسی حتی نوشته نشده، جلسه میذارم، بعد با افتخار میگن اینا متحدین منطقه ما هستن. همینایی که ادعای دموکراسیشون گوش فلک رو کر میکنه همینا هستن دیگه. او راضی نمیشود به کمتر از این، اون یک منطق استکباری داره. چی چیز این رو زمینگیر میکنه؟ او اینطور نیست که اگر بگه خب حالا این موضوع تمام شد وارد بعدی بشویم. او به همین صراحته، این که میبینید میگوید اینطور نیست، میگه نه این یک گام که برداشته شد این تمام شدن نیست، این شروع برای یک پایان باید باشه. این تعابیرشونه، تعبیر دارن دیگه تو صحبتان، is the beginning to an end. این باید تمام بشود، یک حرکت اسطوره‌ای که شما داشتید ایستادید. برای همینه اگه شما اینه تو صحبت از برجام 2-3 اینها میکنه، خود شما این رو ببینید، هفته گذشته اینهایی که ادعای مبارزه با تروریست دارن، یک قهرمان مبارزی مبتنی بر این اندیشه شهید می شود. توسط کی؟ توسط تروریست ها. هم تروریست ها اعتراف می کنن، هم خود حزب الله می گوید این رو تروریست ها به شهادت رسوندن، شهید بدرالدین. کسانی که فریاد مبارزه با تروریستون گوش فلک کر می کنن می گن نه شما چرا تسلیت گفتی؟ مقام رسمیش میاد می گوید از حتی تو من باید تعیین کنم به کی تسلیت بگویی به کی نگویی. اینه. او هم در چی؟ در یک موردی که استثنان او ادعاشو داره. مگه تو نمیگی مبارزه با تروریست؟ نمیگه باشه، اما من باید تعیین کنم مصداقشو. حتی مصداقش هم باشه من باید بگم تسلیت بگویی یا نگو. این اون نگاهه. اون نگاهی است که دنبال میکنن. صحبت میکنن بله چرا تسلیت گفته شد در فلان موضوع، ما انتظار نداشتیم. beginning to an end اینه، خیال میکنه این شروعی برای یک پایان است، نمیفهمد آغاز انقلاب اسلامی رو. این هنوز یک شروع است، این هنوز از نتایج سحر است، این یک شجره طیبه ایست، اصلها ثابت، فرعها فی السما، تؤتی و کلها کلهین به اذن ربها. این هنوز ثمرات ابتدایی این انقلابه. ملتی که عملا در صحنه های مبارزه به امریکا نشان داده است که هر جا مساف و رویارویی بوده او بوده است که باید عقب بنشیند، او باید بدوند این هنوز شروع بر یک پایان ابرقدرتی امریکاست. beginning to an end هست، اما یک شروع بر پایان قدرت امریکا. این حرکت دنبال میشه. چیست این؟ اینه که مناسبات اون عوض شده. اون میفهمد این مناسبات چیه. نترسیدن یکیشه. نکته دوم این است که شما باور داشته باشی به آنچه که داری، به داشته های خودت، به قدرت خودت، به توانایی ها و توانمندی های خودت. مگر همین دانشگاه ما نبود به همین قدرت نشون داد؟ وقتی که او با همه توانش اومده بود، فقط موضع نمی گرفت، فقط یک بیانیه یا قطعنامه صادر نمی کرد که مثلا ایران نباید 20% داشته باشد، ایران باید غنی‌سازیش رو تعلیق کند. خودشون بیان می کردن ما از همه امکانات امنیتی استفاده می کردیم، از ویروس استاکسنت، از خرابکاری در تجهیزات، از ترور دانشمندان هسته‌ای، هر چیزی که داشتن به کار گرفتن. اما می بیند یک ملتی که خودشو باور دارد همین دانشگاهش میستد و اراده خودش رو به او تحمیل میکند. امثال علی محمدی ها، شهریاری ها، احمدی روشن ها، رضای نژاد ها، اینا جوانان همین ملت بودن. او از غنی‌سازی این جوانان نگرانه. میبیند میستد، ایران رو میگوید من 20% حق من است و اون رو به دست میآورد. نیاز 1,000,000 بیمارش رو خودش برطرف میکنه. اون تمام تلاشش اینه که نگذارد شما به باورهای خودت، به داشته‌های خودت یقین داشته باشی. باید تردید ایجاد کنه. یه دفعه میبینید بحث میکنه 170 شبکه ماهواره‌ای راه میاندازد، حتی مطرح میکنه تو بحث‌های مختلف مردم ایران هسته‌ای چیه، همه دنیا رها کردن. حالا شما رفتید، شما یک دفعه تردید پیدا کنید در یه حقتون، در یه مسیرتون. هزینه ها رو ببره بالا، فواید رو کم نشون بده. خب یکی نیست اگر به اینها بگوید همین شمایی که این ادعا رو دارید، این رو من چند جا گفتم، یه بار یه نفری تو خیابون من رو دید که وارد دیشب ماهواره برنامه پخش میکرد، میگفت که آره مثلا همه دنیا هسته‌ای رو گذاشته ایران، مردم ایران شما افتادید دنبال یه چیزی که اصلا نیاز ندارید بهش. گفتم خب این از کجا پخش میشد این برنامه؟ یه برادری بود تو خیابون من رو دیده بود سوال میکرد چند سال پیش. گفت از امریکا. گفتم گفت که امروز خود امریکا به اصطلاح با اون اقتصاد کلانی که داره بیش از 19% برقش رو از همین هسته‌ای میگیره. خود بالاتر از این دولت، یکی از همینایی که میاد مینشینه با شما بحث میکنه، فرانسه 75% انرژیش مال هسته‌ای است. ولی برای شما باید یک دفعه تردید ایجاد کنه. تردید در مسیر، در داشته‌ها، در اون حقوقی که دارید. خب نه، حالا چرا ما باید دنبال این باشیم؟ چرا این کار رو بکنیم؟ اگر او بتواند تردید ایجاد کنه، اون قوت شما رو، ایمان شما رو، اسطوره‌های شما رو که اینها رو عینیت بخشیدن. 3 خرداد رو کی درست کرد؟ چه کسانی این حماسه ها رو ایجاد کردن؟ کسانی که نشون دادن ما میتوانیم. اومدن در عمل نشون دادن، نه در یک سخنرانی خطابی. او میفهمه، او به خوبی محاسبه میکند که خرمشهر چند نیروی نظامی بعثی نبود که ایستاده بود، تمام امکانات او بود، اما میشکند، میریزد دژ دشمن. خرمشهر فتح می شود. چرا؟ چون یک قدرت جدید وارد این مناسبات شده. قدرتی که یه محاسبات جدید وارد این مناسبات کرده. این محاسباتی که اون رو دچار سردرگمی میکنن. کوس رسوایی پوشالی بودن قدرت او رو به دنیا نشون میده. او میگه تو محاسبات اینه، کسانی که میان همون که امام فرمود که من دست و بازوی شما که این پیروزی رو ایجاد کردید میبوسم که دست خدا بالای آن است. یه قدرت جدید وارد میشه. ایمان یک ملت میتونه این موفقیت ها رو رقم بزنه. محاسبات جدید وارد میشود. و اگر میترساند میبیند با یه ملتی مواجه میشود که نمیترسد. چرا نمیترسد؟ چون محاسباتش، مبنای محاسباتیش عوض شده. فقط این نیست که نگوید اینها کشتن، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، بلکه میگوید اینگونه محاسبه هم نمی کند. محاسبات جدید دارد. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، یه محاسبات جدید وارد می کند. حسبنا الله، با این مناسبات این رو نشون میده، نشون میده که با این محاسبات میشود خرمشهر آزاد بشه، یه الگوی جدید شکل بگیره از مقاومت همراه با پیشرفت. این فقط یه اندیشه نداره، اون اندیشه محقق میشود. علاوه بر این که محقق میشود موفق میشود، علاوه بر این که موفق میشود تکثیر میشود. شما اگر 3 خرداد خرمشهر آزاد میشه، 5 و 6 خرداد اشتباه نکنم، شما اینه جنوب لبنان آزاد میشه. این الگو تکثیر میشه. اینه اون مناسبات عوض شد. نه تنها جنوب لبنان آزاد میشود، بلکه جنگ های 33 روزه، 22 روزهی که همیشه هر جنگی بود با پیروزی رژیم صهیونیستی خاتمه پیدا میکرد، اینها برعکس میشود. میفهمه این مناسبات یعنی چی. بذاست که اون میفهمد که اگر این مناسبات شکل بگیرد، ریشه پیدا کند، اصلها ثابت فرعاف سما، اون موقع کابوس های پی در پی رقم خواهد خورد که او هر روز باید برای نوه های خودش از اونها تعریف کنه، کابوس هاشو بیان کنه. اون این رو میفهمه. اینه اون حرکتی که در 3 خرداد تجلی پیدا میکنه، اسطوره هایی که شکل میگیرد. این اسطوره هاست که انشاءالله ما بتوانیم اونها رو دقیق بفهمیم، دقیق به یاد داشته باشیم و بر اون مبنا اون رو تکثیر کنیم. این پیام شهدای ماست، چون فرمودن این مجلس به یاد شهدای عزیز است. این شهدا برای ما پیام دارن. اینم جز این نگاه جدیده. این نیست که فقط شما اینجا بنشینید مثلا به شهدا بگید خب ما راه شما را ادامه میدهیم. این عین صراحت قرآن است که شهدایی که میگوید نگویید اینا مردن، نه تنها نگویید، این گونه محاسبه نکنید، به صراحت میگه اینا به شما بشارت میدن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا به شما پیام میدن، اما پیام بشارت، امیدواری، نترسید و نگران نباشید. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اونا نمیتونن به شما آسیب جدی برسونن. لن یضروکم الا عذاب، این اون مناسبات جدیده. اینا بجز یک چند آزار و اذیت هایی که میکنن نمیتونن آسیب جدی برسونن. لن یضروکم الا عذاب. این حرکت انشاءالله با قوت انقلاب اسلامی اون مسیر شکوفایی رو که و تابانی رو که شروع کرده ادامه خواهد داد. اون این رو میفهمه، یک تمدن جدید در حال شکل گیری است. تمدنی که عرض کردم دانشمند فیزیکدان نماز شبخانی دارد که نمی ترسد، منتظر اون نیست که او چه بگوید، او از حق خودش دفاع می کند، جان خودش رو در کف اخلاص می ذاره. امروز شما شاهد هستید او می فهمد تمام نیروهای خودش رو آورده است، 5 سال است، هر آنچه دارد به کار می گیرد، نیروهای امریکایی، غربی، نمیدونم منطقه‌ای، هر چی که داره به کار میگیرد، اما میگوید در سوریه من نمیتوانم موفقیتی رقم بزنم. چیست؟ همین شهدای حرم، جوانی که تو این اندیشه ایستاده است، اونجا هم میبینه این الگو جواب میده. همه اونها میگوین ما هر آنچه داشتیم به کار گرفتیم، از پشتیبانی سیاسی، از پشتیبانی نظامی، هر آنچه دارن به کار میگیرن، اما میبیند هیچ موفقیتی ندارن. یک سال و 2 ماه است در یمن، هر آنچه که دارد به کار میگیرد، مردم بیگناه رو بمباران میکند. اینجا شورای امنیت خفه شده است، یک قطعنامه میدهد، قطعنامه در دفاع از متجاوزین، از کسانی که مردم بیگناه رو بمباران میکنن. این اون مناسباتی که شکل داده، اما میبیند الگویی دارد تکثیر میشود که در همه جا وقتی این الگو شکل میگیرد میایستد، مقاومت میکند و پیشرفت میکند. انشاءالله همه ما بتوانیم این میراث بزرگ و جاودانی که برای ما به یادگار مونده و امروز میراثدار او هستیم، میراثدار خوبی برای آن باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.